الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمتون هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که این گفتنها و شنیدنها و تلاشهایی که از ما و شما و دوستان عزیز شنونده به انجام می‌رسه را از بهترین عبادات ما قرار بدهد و همه عبادات ما را به چرمش قبول بفرماید.
انشاءالله. در خدمت شما و همراه شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو می‌شنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در رابطه با فعل و فروک الله، اگر کسی بخواد تو این دوره برای خودش یه افتادی رو معین کنه، از چه راهی و بعد از کجا این افتاد رو برای خودش انتخاب کنه؟
متشکرم. استاد پاسختون رو میشنم.
من همونطور که ایشون هم اشاره فرمودن که از مراحل سیر و سلوک، حالا از اون مراحل مثلا 25 گانه بر حسب بعضی از اقوال، یه مرحلش هم همین انتخاب استاد هست و همراهی با استاد، که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. اصل استاد خب مورد تایید هست و یکی از مراحل راه هست، یکی از گام هاییست که سالک باید برداره.
نه.
در کنار اون گام هایی دیگه عرض کردم که از 25 گام یک گامش انتخاب استاد هست. این نکته اول. نکته دوم این که دو نوع استاد داریم. یک استاد خاص داریم، یک استاد عام داریم. استاد خاص اهل بیت علیهم السلام هستند که اونها استادند و مطلقاً استادند و عرض کنم که همشون استادند و تمسک به هر کدامشون و در محضر هر کدامشون بودن هم ممکن است هم لازم. مخصوصا امام زمان علیه السلام که خب استاد عالم من الان و سکان اداره عالم الان به دست ایشون هست.
بله.
که در واقع واسطه فیض الهی هستن، از طریق ایشون فیوضات خدای رحمان به مخلوقاتش، به بندگانش میرسه، هم در سیر صعود هم در سیر نزول هر دو به ایشون منتهی میشه. مبدأ به وساطت فیض الهی اوست و مقصد هم باز او. خب ایشون بله استاد هستند و استاد مطلق و استاد خاص، و انسان هم میتونه در پرتو ارشادات و راهنمایی های ایشون طی طریق بکنه. پس یک دست استاد خاصن که اهل بیت علیهم السلام هستند، رهنمودهاشون، فرمایشاتشون، اینها موجود هست و انسان میتونه اینها رو برنامه عملی خودش قرار بده.
درست.
اگر کسی خودش میتونه با مراجعه به متون و منابع راه رو پیدا بکنه و قرآن و روایات مراجعه بکنه و راه رو پیدا بکنه، خب وظیفش همینه که خودش بره و دستورات رو مستقیما از خود اساتید بگیره. عرض کنم که وسائل و شیعه رو باز کنه، بعد هم ببینه که آقا چی فرموده. اما کسی این قدرت رو نداره، یعنی مجتهد نیست، کارشناس نیست و توان گرفتن دستورات مستقیما از خود اساتید رو نداره، خب باید تقلید بکنه، باید رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدش رو باز بکنه، آنچه اونجا گفته شده عمل بکنه. این در واقع به حرف استاد داره عمل میکنه، به حرف استاد خاص داره عمل میکنه. این یک، در صورتی که انسان بخواد از استاد خاص درس بگیره و تحت تربیت ها و ارشادات استاد خاص باشه.
بله.
پس خلاصش این شد که کسی خودش مجتهده، قدرت استنباط احکام رو داره، میتونه از لابلای فرمایشات اهل بیت راه رو پیدا بکنه و دستور استاد رو به دست بیاره. خب وظیفش همینه، اصلا راش همینه، راه دیگه نداره. اما اگه این قدرت رو نداره، که غالب مردم اینجوری هم این توان رو ندارن، باز راه بسته نیست. دستورات این اساتید رو، اساتید خاص رو، از رساله توضیح المسائل مرجع تقلید خودشون بگیرن و بدونن که در واقع تحت ارشادات استاد خاص. نوع دوم استاد عامه، که اون استاد همون اساتیدی هستن که برای هر شاگردی یه استاد خاص در نظر گرفته میشه و مستقیما تحت نظارت ایشون با دستورات ایشون همه جزئیات رو استاد براش مشخص میکنه. مثلا شما فلان ورد رو چند بار بگو، کی بگو، نماز شب رو به چه شکلی بخون، عرض کنم که غذا چی باشه، چه مقدار غذا بخور و چرا، چیزی از این امور جزئی از این قبیل رو اون دیگه با استاد مشخص بکن. این هم استاد عام، که البته در انتخاب استاد عام خیلی باید دقت بشه و اگر انسان نصف عمرش رو صرف این بکنه که یه استاد پیدا بکنه که بعد در نصف دوم عمرش مثلا بخواد گامی برداره، ضرر نکرده و درست عمل کرده. اینجا شیاطین و رهزنان زیادند، دکانداران زیادند،
درسته،
که میان جلو انسان، جلو افراد ساده دل و جویای راه و رهپویان قرار میگیرن و اونها رو با شیطنت‌های خودشون و با اون خطوات شیطانی خودشون گول میزنند و منحرف میکنند. اینجا خیلی باید دقت بشه. خیلی هستن که گول بعضی از کشف و کرامت‌ها رو میخورن. میگه من فلانی استاد منه، میگیم چرا؟ میگه آخه صاحب کشف و کرامته، فلان کارو کرد، فلان خبر رو داد، فلان نمیدونم، ما فلان کرامت ازش دیدیم. پاسخ اینه که اینها که دلیل نمیشه. شیاطین میتونن این کارا رو بکنن و این کارا رو میکنن برای گمراه کردن مردم.
بله.
زیاد هم اتفاق میفته. و به طور طبیعی هر کس که بخواد از کنم که ریاضت بکشه، از طریق ریاضت انسان روحش تقویت میشه، روح که تقویت شد از این کارها به طور طبیعی انجام میده. کسانی که حتی دین هم ندارن، خدا رو هم قبول ندارن، مشرکن، پلیدن، بعضی از این مرتازانی که در هند و جاهلی هستن، خب اینا کافرن، بت پرستن، از خونم که هیچی ندارن، در این حال روح قوی هست، به قطار با اون عظمت نگاه میکنه، نگرش میداره، تو آتش میره نمیسوزه، نمیدونم چاقو میبله، چیزی از این قبیل. اینها نباید انسانو گول بزنه. کس کردم اگه انسان نصف عمرش رو صرف پیدا کردن استاد عام کنه، ضرر نکرده، حقیقت داره. الان متاسفانه مخصوصا در شهرهای بزرگ دکانها باز شده، چون بعضی بنده مراجعه کردم، با هم صحبت کردیم، یعنی اجمالا صحبتش کرد، دیدم عجب شیطانهایی تو جامعه هستن و عجب جوانها رو از سادگیشون استفاده میکنن، از احساسات پاکشون، از عواطف رقیقشون استفاده میکنن و خیلی راحت اینها رو منحرف میکنن و به جهنم میفرستن. باید خیلی دقت بشه و گول این حرفا رو نباید خورد. اگه نشود خب چه اشکال داره، انسان مثل بقیه مردم زندگی میکنه. عرض کردم که استاد عام رو غیرش میذاریم، استاد خاص رساله توضیح المسائل که دیگه مشکل نداره. کتابای اخلاقی که صدها کتاب اخلاقی به زبان فارسی روان نوشته شده، اونا که دیگه مشکل نداره. که حتی میخوان کتابای در زمینه سیر سلوک رو هم بخونن. ما جزوه ها و کتاب های فراوانی داریم، اون کتاب لب و لباب مرحوم علامه تهرانی که
بله.
در واقع شرحیست بر همون رساله سیر سلوک علامه بحرالعلوم، یک کتابایی که در این زمینه فراوان نوشته شده. شهید متعالی هم فکر کنم تو هم سلسله کتابای علوم اسلامیشون راجع به عرفان کتابی دارن که من قابل استفاده است. به هر حال کتاب زیاد هست، کتابای اخلاقی، این معراج و سعاده مرحوم نراقی که به زبان فارسی هم هست، بسیار کتاب ارزنده است. در گذشته بنده یادم میاد که این کتاب جز اولین کتاب‌هایی بود کسی که می‌خواست خواندن نوشتن یاد بگیره، فارسی می‌خواست یاد بگیره، دو تا کتاب همیشه تو برنامه کار قدیمی ها بود، یکی گلستان سعدی بود، یکی هم معراج و سعاده بود. این کتاب تو همه خونه‌ها بود ولی متأسفانه الان نیست، هرچند الان باید بازنویسی بشه. یعنی باید به زبان روز دوباره نوشته بشه.
بله.
اما همون قدیمیش هم فارسی هست و روان هست و قابل استفاده. از این کتاب ها ما کم نداریم. خب انسان همین کتاب ها رو میخونه دیگه، گول شیاطین رو نمیخوره. خلاصه از این شد که در بحث استاد عام خیلی باید دقت بشه، خیلی باید احتیاط بشه و با یک کشف و کرامت دیدن، با یک ادعا، با یک ظاهر از کنم که گول زننده نباید گول خورد، مخصوصا که دامها تنیدن شیاطین. بنده اطلاع دارم دامها تنیدن و ما نباید تو این دامها با پای خودمون بریم. باید دقت کنیم که این عرفان های عجیب و غریب و نمیدونم عرفان که اسمش نیست، این جهل مطالعه اسم دوشن عرفان.
بله.
این کارهای جاهلانه خودشون رو به شکل یک دام و یک از کنم که تلهی در مقابل جوانهای ما قرار دادن و جوانها باید حواسشون جمع کنن. مثلا این جوانهای پاک، حالا اونایی که اهل این حرفا نیستن که خب اونا مشکل ندارن، اونا که سرشون تو لاک خودشون هست و تو اون آلودگی خودشون هست، اونها خیلی این خطر برای اونها نیست. این خطر برای جوانهای پاکه، برای جوانهای متدین، جوانهای خوشدل و جوانهایی که اینها واقعا هیچ آلودگی درشون نیست، اینها این خطر تهدیدشون میکنه. اینه که ما هشدار میدیم که به این سادگی ها تسلیم استاد نشن.
بله.
و استاد انتخاب نکنه.
حالا تفصیل این مسئله که فکر میکنم در حال حاضر مجالش نباشه، ولی میخواستم شما که فرمودید صرف وجود کشف و کرامت نمیتونه معیاری بر حقانیت یه استاد باشه، به صورت یه معیاری که برای عامه الان بتونه قابل استفاده باشه، با چه معیاری میتونن تشخیص بدن استاد حق و از استادی که به فرموده شما جزو شیاطین محسوب میشه؟
خب یه عالمی که 20 سال 30 سال توی محل زندگی کرده و همیشه‌شو دیدن، دوره جوانیشو دیدن، دوره میانسالیشو دیدن، عرض کنم که علمش رو خبر دارن، تقواش رو خبر دارن، خب اینها رو انسان تا حدی میتونه بهش اعتماد داشته باشه.
بله.
اما کسی که دیروز اومده اینجا تو حوزه‌ام درس نخونده، ممکنه بعضی دوستان خیال کنن که حالا نه بنده همه این علوم در همه جاها میدونم چه خبره، میدونم تو دانشگاه چه خبره، تو حوزه چه خبره، خدمت شما عرض کنم به هر حال ناشناسه، ما نه به لحاظ علمی میتونیم بهش اعتماد بکنیم نه به لحاظ عملی.
بله.
خبر نداریم که این چه دوره‌ای گذرونده. به این ظاهر که نمیشه تشخیص داد، حداقل باید 10 سال 15 سال انسان همه چیشو دیده باشه که ما این چیزا رو ندیدیم. امروز کلاس باز کرده و چهار نفر رفتن سر کلاس نشستن، از حرفش خوششون اومده، مخصوصا که اینا برخی از اون مسلمات دین رو هم کنار میذارن.
درسته.
میگن نه اینجا حالت گرچه نظر فقها اینه ولی به نظر ما اینجوری نیست، همینطوری مسلمات دین رو، حلال رو خیلی راحت حرام میکنن، حرام رو خیلی راحت، اینا وجود داره. اینا که عرض میکنم تو همین گزارشه که گفتن که ما مثلا استادمون چنین گفت چنین گفت، گفتم چطور گفته رساله توزیع مثلا کنار بذارید؟ اگه اونو کنار بذارید باید به چی عمل بکنید؟ خب پس ما چرا نماز میخونید؟ چون نماز تو رساله خوندید دیگه.
بله.
چرا روزه میگیرید؟ اصلا چرا عقد ازدواج؟ همین ها شما از رساله گرفتید. اگه اونو کنار گذاشتید چیزی ما دیگه نداریم. بهشون میگه اونو کنار بذارید، به جاش حرفای ما. خب حرفش ما از کجا اومده؟ به هر حال اینا رو خیلی راحت میشه فهمید، مخصوصا اون جهت منفیش رو زود میشه تشخیص داد، جهت مثبتش مشکله. 10 سال 20 سال باید انسان تجربه کنه، باید تحت نظر داشته باشه، اما جهت منفی رو اگه هوشیار باشه زود میفهمه، فوراً میفهمه. مراجعه بکنن به کارشناسانی که در این زمینه هستن که راهنماییشون بکنن، بگن با این حرفایی که شما گفتید ایشون شیطانه. چنانکه من به همون خانم عرض کردم، گفتم اگر بنا بود ما یه شیطان انس رو معرفی بکنیم که شما کاملا ببینید، من به شما میگفتم استاد شما از مصادیق مسلم شیطانه. اینجوری اگه بخوام مشورت بکنن و چشم و گوش بسته جلو نرن، خیلی راحت دام رو میبینن.
بله.
یعنی دیگران دام رو میبینن.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش‌شماره 0 به 251. سبحان الله حمدا لله
ولا اله الا الله. با سلام، با توجه به اینکه روح جسم نیست و فضا اشغال میکنه و مکان هم نداره، چطور اموات مؤمنین در بهشت به نعمت‌های الهی متنعم میشن و مثلا میخورن، میآشامن، لذت میبرن،
اینو دوست داشتم جواب بدین اگه میشه. متشکرم. خدا حافظ.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم. استاد پاسختون رو میشنم.
عرض کنم که ظاهر سوال این خواهر محترم این بود که مرادشون از این بهشت همون بهشت خلده، یعنی بهشت قیامت.
بله.
حالا ما هر دوش رو پاسخ میگیم، هم بهشت خلد رو عرض میکنیم هم بهشت برزخ. پاسخش اینه که ما معتقدیم که انسان در قیامت با جسم و روح هر دو محشور میشه، این همین جسم و روحی که در دنیا داره. بنابراین در بهشت تنها روح انسان نیست که حضور داره، بلکه این همین وجود دنیویشه با همین جسم، با همین ابعاد جسمی، با تفاوت‌های جزئی، مثل این که این جسم مثلا اینجا فرسایش داره، پیری داره، بیماری داره، نقص داره، اونجا این چیزها نیست. این هم جزء ذات جسم نیست ها. جنس بی ماده یا جسم لزوماً باید پیر بشه، لزوماً باید مثلا نقص داشته باشه، لزوماً باید بیمار بشه، حرفا نیست. جسم جسمه. اینها عارض بر جسم میشه، بیماری بر جسم عارض میشه،
دست.
پیری بر جسم عارض میشه، ذاتش نیست. پس در قیامت همین جسم هست بدون این عارضه. عارضه پیری اونجا نیست، عارضه بیماری اونجا نیست. بنابراین جسم انسان هست و اون لذت هم که شون فرمودم همه توسط جسم. منطقه باز فراموش نشه که مدرک در دنیا و در آخرت همه جا مدرک روحه. در دنیا هم که شما غذا میخورید لذت غذا رو که جسم درک نمیکنه که، روحه که درک میکنه. در دنیا اگه به پشت کسی شلاق میزنن جسمش که رنج شلاق و حالیش نمیشه که، روحه که حالیش میشه. ولی اون اعضایی که روح نداره شما هرچی بزنید اثری نداره، مثلا موی یه نفر رو شما شلاقش بزنید. تازه مو هم باز یک مختصر روحی ممکن توش باشه، اما اونجایی که روح نیست مثل سنگ میمونه، شما سنگ رو هرچی شلاق بزنید اثری نداره. در همین دنیا هم اصلا مدرک کلن روح انسان هست. جسم یه وسیلهه، در دنیا وسیله، اونجا هم وسیله هست برای انجام بعضی از عذابها و برای درک بعضی از لذتها. یه وسیله لازم به نام جسم. اگه بناس انسان از قضا لذت ببره حتما با جسمی وجود داشته باشه.
بله.
وگرنه روح انسان نمیتونه از گلابی مثلا لذت ببره. برای لذت بردن از مزه گلابی باید جسم به عنوان وسیله، به عنوان لباس باشه که روح این لذت رو ببره. در قیامت هم اینجوریه. برای اینکه کسی از رنج آتش از کنم که در عذاب باشه باید جسمی باشد بسوزد تا روحش عذاب بکشه.
بله.
از این عرض بنده برمیاد پس لذت ها و رنج های بهشت و جهنم به دو دست تقسیم میشه، لذت ها و نعمت های مادی بهشت و لذت ها و نعمت های معنوی بهشت. اون لذت های معنوی بهشت و رنج های معنوی جهنم رو روح انسان فقط درک میکنه، جسم دیگه اونجا کاری نیست. اما برای درک لذت های مادی یا رنج های مادی بهشت و جهنم حتما جسمی باید باشد تا روح لذت ببرد یا رنجیده بشود. بنابراین اونجا جسم هست، جسم انسان از میوه های بهشتی تناول میکنه، روح لذت میبره. جسم انسان اونجا هست که امکان نکاح براش هست و یعنی روح که نمیتونه ازدواج بکنه. اگر بناست عرض کنم ازدواج و نکاحی در کار باشه حتما با جسم باشه، منتها لذت نکاح با روحه نه با جسم.
بله.
در جهنم همینطور باید جسمی باشد تا اون زقوم، اون عرض کنم که حمیم منقسلین، اونها رو باید جسم باشد که تناول کنه که روح رنجیده بشه، روح در عذاب قرار بگیره. پس دو دسته نعمت و عرض کنم که لذت از یه طرف تو بهشت، عذاب و رنج از طرف دیگری در جهنم وجود داره، مادی و معنوی، که هر کدام از خود موضوع خاص خودشون. این در صورتی که مراد ایشون بهشت خود باشه، بهشت اخروی باشه که عین همین دنیا. منتها حالا اینکه من عین عرض میکنم اینم باز توضیح بدم که اگر ما میگیم مثلا گلابی بهشت، کسی تصور نکنه که حالا مزه گلابی بهشت هم عیناً همین مزه گلابی دنیاست. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه، حتی یک به هزار هم نیست. اگر فرض کنیم گلابی بهش 1000 تا مزه داشته باشه، گلابی دنیا یک مزه هم نداره. اگر مثلا نکاح در دنیا فرض کنیم یک لذت داشته باشه، نمیتونیم بگیم در بهشت 1000 تاست. اصلا قابل تصور نیست تا انسان نره و با اون، چون ادبیاتی که ما داریم کشش اون حرفا رو نداره.
درسته.
یه ادبیات جدید میخواد، یه فضای جدید میخواد، یه عالم جدید میخواد که انسان بتونه بهشت رو کامل تصویر کنه. ولذا قرآن همینجوری فرموده که ولهم من قرت عیون، چیزهاییست که نمیشه گفت، قابل ذکر نیست. بعضیاشو گفته، تازه اونم که گفته همش نیست، یعنی فقط گفته که میوه هست، لحم تیر. اما این لحم تیر آیا از همین مرغ‌های کذایی خودمون هست؟ اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا با فرض این هم که ما عرض کنم بتونیم درک بکنیم، بله لذت های مادی هم اونجا هست، چون جسم هست، همین جسم هم هست، همین جسم دنیوی انسان هست. و 7-8 طایفه از آیات قرآن صراحت داره در این که معاد جسمانیست.
درست.
که وجهش هم من اشاره کردم، همون آیاتی که بحث کتک خوردن رو مطرح میکنه، سوختن پوست، شهادت اعضا و جواره، نکاح، خوردن، آشامیدن، همین ها مستلزم جسمه. در غیر صورت همین آیات رو باید ما کنار بذاریم دیگه، چون اکثر آیات قرآن هم که بهش تصویر کرده، چون اکثر مردم اون عرض کنم معارف خیلی عمیق و بلند رو به سادگی نمیفهمیدن، قرآن همون معارف متوسط رو گفته. اکثر گزارش های قرآن راجع به نعمت ها و عذاب های بهشت و جهنم همون مادیاتشونه. به ندرت فقط بعضی گاهی گفته که رضوان الله اکبر، اینم بازش نکرد که این رضوان الله چیه. ولی هر دو نعمت وجود داره، هم نعمت مادی وجود داره، هم نعمت معنوی. اما نسبت به بهشت برزخی، که در برزخ هم انسان با روحش زندگی نمیکنه، با روح و بدن برزخی، که اون بدن برزخی بدنیست لطیف و غیر متکاسف، جرم این بدن مادی دنیوی رو نداره، ولی خب از بسیاری از ابعاد مثل همین بدن مادیست، یعنی حجم و شکل و رنگ و نمیدونم بسیاری از ویژگی های همین جسم مادی رو داره. بهش میگم بدن مثالی یا بدن برزخی. پس انسان بعد از مرگش در عالم برزخ، اگه در بهشت برزخی باشه، از تمام لذت های جسمی چی از خودم مادی و معنوی بهشت برزخی بهره میبره. منتها مادیش هم تو که عرض کردم این ماده هست، نه ماده دنیوی که متکاسفه. به عبارت دیگه زندگی انسان در بهشت برزخی مثل رویاهاییست که میبینه، منتها خب خیلی فراتر از این رویا. در عالم رویا انسان اگه خواب آشفته ببینه خیلی ناراحت میشه، خیلی رنج میبره، گاهی انقدر رنج میبره که اگر تو بیداری 10 برابر اون عذابش میکردن انقدر ناراحت نمیشد. یا گاهی لذت های انسان در عالم رویا میبره که اگر در بیداری 10 برابر اون رو هم اون صحنه ها هم بود، این لذت ها نبود. عالم برزخ شبیه خوابه.
درست.
شبیه رویاست.
بله.
کلا اینجوری نیست که انسان بعد از مرگ فقط روحش باشه، هم در برزخ با بدن هست، منتها بدن برزخی، در قیامت که دوباره اون دوتا بود، یعنی روح و بدن برزخی برمیگردن به همین بدن ناسوتی و مادی، و انسان باز دوباره هر سه مرتبه رو داره.
بله، خیلی متشکرم. با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه ما باشید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
استاد، خودشون مستحضر هستن که منطق قدیم و منطق جدید و همچنین منطق ریاضی دارای تناقضاتی هستش و طبیعتاً در کلام هم از همین منطق داره استفاده میشه. سوال بنده این هستش که منطق خداوند متعال جل جلاله چه هست؟ آیا در این زمینه کتابی به زبان فارسی هستش که استاد معرفی بفرمایند که ازشون استفاده بکنیم؟ خیلی متشکرم لطفتون.
بله، ممنون از شما برادر گرامی، پاسختون رو بشنوید.
نکته اول که عرض میکنم اینه که راه هایی که انسان میتونه از طریق اون راه ها به معرفت برسه 4 تاست. راه عقل که نتیجهش میشه حکمت و فلسفه، راه حس که نتیجهش میشه علم و تجربه،
بله،
راه دل که نتیجهش میشه عرفان و شهود، راه وحی که نتیجهش میشه مذهب و دین. این چهار تا راه منحصرا راهایی است که انسان از طریق این چهار تا راه میتونه به معرفت برسه. طبعا هر کدام از این راه‌ها نقاط قوت و نقاط ضعفی داره. هیچ کدام رو هم نمیشه گفت که 100% مگر وحی، که اگر واقعا وحی باشه و انسان در طریقش اشتباه نکرده باشه، حقیقتا وحی باشه، هیچ نقصی نداره. روشن هم روشنه، هم یعنی همه مزایای یک معرفت سالم رو داره. بقیه راه ها همشون بی مشکل نیست. خود راه دل هم گرچه اگر انسان باز از طریق اشتباه نرفته باشه، درست رفته باشه، اصل معرفت سالمه، اما در تبدیلش، در انتقالش اشتباه رخ میده.
درسته.
راه مهمترین راههایی که برای همه مردم وجود داره همین دو راه هست، عقل هست و حواس. هر دام اشتباه میکنن. جونیست که بگیم علوم تجربی، حواس اشتباه نمیکنن، طور بدیهی نا اشتباه میکنن. شما اگه میخواد امتحان بکنید، سه نوع آب رو تهیه بکنید، یک آب نزدیک 0 درجه، یک آب مثلا نزدیک 70-80 درجه، یک آب مثلا 30-40 درجه. یه دستون بذارید تون آب نزدیک 0 درجه، یه دست بذارید تون آب 70-80 درجه، بعد از مدتی همزمان بذارید تون آب مثلا 40 درجه. یک دست میگی این آب چقدر سرده، یک دست میگی این آب چقدر گرمه. یک دست احساس سوزش میکنه که باید بکشی بیرون، یک دست احساس سرما میکنه که یخش میزنه، در حالی که یه آبه. یعنی به همین سادگی حواس انسان اشتباه میکنه. شما اگر یک آتشگردان رو که از دور نگاه بکنی ازشون بپرسن چی میبینی؟ میگه دایره آتش. چشم انسان دایره آتش میبینه، در حالی که واقعیت نداره، دایره نیست آتش، دایره آتش. از این اشتباهات خیلی زیاد هست. شما اشکال هندسی دقت کنید میبینید فراوان حواس انسان در اشکال هندسی اشتباه میکنه.
درسته.
اشتباه هم در راه تجربه و علم هست، هم در راه عقل هست. خب عقلا با هم به خاطر اینکه مقدماتی که انتخاب میکنن گاهی مقدمات ناقصه، نتیجه ناقص میشه. مقدمات برهان، مقدمات قیاس مشکل داره و نتیجه قیاس مشکل دار میشه و اختلاف بین فلاسفه و حکما به وجود میاد. اما آیا اگر چنین شد ما باید بگیم این علومش کنم به درد نمیخوره؟ بگیم چون حس اشتباه میکنه پس از کجایی که همه اون چی که دستاوردهای بشر هست اشتباه نباشه؟ احتمالش که هست. حالا که چنینه اصلا علم تجربی بذاریم کنار، برای ما که ثابت شده حس اشتباه میکنه، پس ما تمام علوم تجربی کنار بذاریم. نه این رو عقلا قبول ندارن، میگن بله اشتباه امکانش هست، اما اصل علم که دیگه نتیجهش رو دیدیم، ما امتحانش رو پس داده. در راه عقل هم عیناً همینطوره. این که حالا بعضی از عقلا حالا به هر دلیل نتایج غیر قابل قبولی گرفتن، یکی طرفدار مثلا فرض کن اصالت وجود شده، یکی طرفدار اصالت ماهیت شده. بگیم که چون این اختلاف هست پس ما فلسفه رو کنار بذاریم، حکمت رو کنار بذاریم، علوم عقلی رو کنار بذاریم؟ نه، باید بگیم بله امکان اشتباه هست در این علوم، امکان اشتباه هست. عرض کردم فقط در وحی که امکان اشتباه نیست، اونم باز در صورتی که انسان یقین کنه که این وحیه.
بله.
ما فقط قرآن رو میتونیم یقیناً بگیم وحیه، بقیه رو باید بررسی بکنیم، سندش رو، طریقش رو. تازه قرآن هم برای ما یقین نیست، برای غیر مسلمان‌ها که یقینی نیست، اونم اونها باید بررسی بکنن به نظر خودشون. اگر بخوان منصفانه قضاوت کنن باید ما میگم ما باید قرآن رو بررسی بکنیم ببینیم که از طرف خدا هست یا نیست، تازه ای خدا رو قبول داشته باشن و خدا رو صادق القول بدونن و الی آخر. خلاصه عرضم این شد که این که در علوم اشتباه رخ میده دلیل بر این نیست که اون علم به درد نمیخوره. اگر مثلا یه مورد در منطق، حالا چون منطق قدیم و جدید من نفهمیدم مرادشون چیه، چون ما منطق عملی داریم، منطق نظری داریم، چنانچه حکمت عملی و حکمت نظری داریم. اون منطقی که در علوم هست که یکی از معانی متدولوژی همون منطق عملی است، چون متدولوژی سه تا معنا داره. یه معنا همون روش شناسی و شناخت روش هست.
بله.
یه معنا اون چی که در پوزیتیویسم مطرح شده، یک معنا هم همین منطق عملی که هر علمی یه منطقی داره، منطق ریاضیات، منطق زیست شناسی، منطق فیزیک، هر علمی برای خودش منطقی داره. این یه منطقی که هم منطق نظری که خب هست، منطق نظری که منطق سوری بهش میگن. اما این که حالا منطق جدید و قدیم منظورشون همین منطق سوری و منطق عملی بوده که ایشون واژه رو عوض کرده. والا ما نمیتونیم بگیم ریاضیات قدیم ریاضیات جدید، دو تا چارتای قدیم دو تا چارتای جدید. منطق اگر علم مثل ریاضیات که همینطور هست، مثلا بگیم قیاس قدیم قیاس جدید، نه دیگه، قیاس دیگه، قدیم و جدید نداره چه. بله منطق سوری داریم، منطق عملی هم داریم که منطق عملی همون کاربردهای عملی علوم هست که در مقدمه علوم باید بحث بشه. منطق سوری با منطق نظری هم همون مباحثی است که حتما دوستان ملاحظه فرمودن دو دیگه من واردش نمیشم. خیلی حالا هرچی که باشه، از مشاهده از کنم اشتباهاتی در هر کدام از این علوم ما نمیتونیم پی به بطلان اون علم ببریم، باید بگیم که بله ممکن امکان اشتباه اینجا وجود داره. پس بخش اول بحث ما این شد که بر فرض قبول این که در منطق اشتباهاتی وجود داره، حالا انواع منطق ها، چه منطق عملی چه منطق نظری یا هر مورد دیگه کهشون مطرح فرمودن، این دلیل نمیشه که اون علم اطمینان آور نباشه. چون که در علوم تجربی عرض کردم، در این حال که ما یقین داریم که حس اشتباه میکنه،
بله،
یقین داریم که تجربیات ما گاهی اشتباه از آب در میاد، اما اصل علم رو قبول داریم، اصل علم وجود داره، امکان اشتباه هم درش هست. مطلب بعد این که متدی که در کلام مورد توجه هست یه متد ویژه است، متد عقلی نقلیه. یعنی در علم کلام، کلام اسلامی، هم برهانهای عقلی اقامه میشه که هر عاقلی قبول میکنه، هم برهانهای نقلی که برای خود اهل دین به درد میخوره.
درسته.
قرآن دو دسته استدلال داره، استدلالهای عقلی که هر کس عاقل باشه زیر بار میره، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، این قیاس استثنائی است. همه عقلا، هر کس که با منطق آشنا هست، هر کس که با حکمت آشنا هست و هر کس که عقلش رو به کار بندازه، این منطق قرآن رو قبول داره. این یک نوع دلیل. دلیل دوم که به درد خود مسلمان ها میخوره، قل هو الله احد، تموم شد. هر دو دسته برهان رو قرآن در همه جا داره، این منطق قرآن هست. این متد ارز کنم که کلام در کلام اسلامی است، عقل و نقل هر دو با هم، هم برهان های عقلی اقامه میکنن که همه عقلا قبول میکنن، هم برهان های نقلی که برای خودشون کاملا معتبر و حتی به نظر ما قل هو الله احد از لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، به نظر ما قل هو الله احد روشنتر و قویتره برهانش. ولی خب این دیگه به درد غیر مسلمان ها نمیخوره.
بله.
برای کسانی که میگن لم یلد ولم یولد، دیگه به درد اونا نمیخوره. اما به ما چرا؟ این لم یلد ولم یولد از بقیه برهان های قرآن یه قویتر نباشه ضعیفتر نیست. بنابراین متد کلام و منطق کلام اسلامی این شد و این منطق کاملا آرامش بخش و اطمینان آوره و خداوند متعال هم منطقش همینه. اما کتابایی که ما بخوایم در این زمینه معرفی بکنیم، خب کتاب ها خیلی زیاد هست. کتابای درسی رو من توصیه میکنم دوستان بخونن، کتابای درسی که در همین دبیرستان ها تدریس میشه، در مراکز تربیت معلم کتابای خوبی دارن، کتابای معارفی خوبی دارن مراکز تربیت معلم تحت عنوان جهانبینی، حالا چه رشته‌های دینی من عربیشون چه رشته‌های دیگه‌شون، کتابای خوبی دارن. در دانشگاه هم کتابای هست، معارفی کدو و اینها، تو کتابای حوزه که کتابای بسیار عالی ما داریم، بعضی از کتابا که خیلی تخصصیه و سطحش بالاست، مثل کشف المراد، خب کتاب نیاز به تدریس داره و نیاز به تخصص داره. بعضی هم که ساده‌تر هست در سطوح پایین‌تر در حوزه هم ما کتاب‌های فراوان داریم. باب هادی عشق هر دوش هم مال مرحوم علامه هلی بود، هم کشف المراد هم باب هادی عشق و کتاب‌های دیگه‌ای که در حوزه هم هست. و چنان که کتاب‌هایی هم که بسیاری از اعظم نوشتن، مثلا کتاب‌های شهید مطهری رحمت الله علیه در زمینه جهانبینی، مقدمه جهانبینی ایشون مطلقاً خوبه، همه کتاباشون خوبه. حضرت آیت الله مصباح حفظه الله کتاب‌های دارن، آموزش عقاید و آموزش فلسفه و کتابای در این زمین دارن به زبان فارسی و روان، میتونن دوستان استفاده بکنن. و دیگران حضرت الله مکارم و دیگران هم کتابای فراوانی به زبان فارسی و روان نوشتن که دوستان میتونن استفاده بکنن. چنان که اون تفاسیر موضوعی قرآن هم که در این زمینه تدوین شده، که باز من یکی دو تا از این تفاسیر فارسی زبان و روان رو خدمتتون عرض می‌کنم، یکی تفسیر پیام قرآن هست که جلد اول، دوم، سومش راجع به توحید هست، پنجم ششمش راجع به معاد هست و همینطور.
بله.
این کتاب خوب هم روان هست، ساده هست و قرآن هم هست، تفسیر قرآنه. حضرت آیت الله آیه سبحانی هم کتابی دارن تحت عنوان منشور جاوید که باز موضوعش کلام هست، منتها تفسیر موضوعی قرآن هست. ایشون مفاهیم القرآن هم دارن که به زبان عربی است، ولی اون منشور جاویدشون به زبان فارسی است. و کتابای دیگه ای که تفاسیر موضوعی، حضرت آیت الله جوادی هم تفاسیر موضوعی در این زمینه دارن، مثلا ولایت در قرآن، سیره پیامبر در قرآن و توحید و فطرت در قرآن، اونها هم قابل استفاده هست.
بله، خیلی متشکر از پاسخ شما. برنامه رو ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من میخواستم از آقای محمدی بپرسم. من برای مسافرت به شما رفته بودم، یه آقای رو دیدم که پیاده داره میره به سمت امام رضا و یه دونه تمثال و یه پرچم مانندی روی دوششون بود که سلام کردن به امام رضا و ایشون با یه پتو و یه لباسای معمولی و اینا داشتن میرفتن پای پیاده پیش امام رضا. من میخواستم بدونم که این آقا که الان انقدر تکنولوژی پیشرفته، ماشین هست، اینا هست، میتونن از خدمات خوبی استفاده کنن، این سختی رو چرا به خودشون میدن؟ و این خداوند، بعدن خداوند به درگاه خدا مؤاخذه نمیشن که بگن خب ما برای تو راحتی رو به وجود آوردیم، ماشین به وجود آوردیم، قطار، هواپیما، تو میتونی این کار رو یه ساعته انجام بدی، بقیه وقت تو در راه عبادتهای دیگه بگذاری. میخواستم تکلیف این مسئله چیه؟
بله، خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم.
من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینکه دوستان نیاز داشته باشن بعضی از کارها جنبه تعظیم شعائر داره. ما که از دور نگاه میکنیم خیلی برامون کار منطقی ممکنه نیاد، ولی وقتی که انسان دقت میکنه میبینه که این کار چه تبلیغ بزرگی است، چه تعظیم شعائری است. ما در قرآن فراوان داریم، فمد ولبدن جعلناها لکم شعائر الله. ما این شترهای درشت و چاق رو که شما ذبح میکنید، اینها رو جز شعائر الهی قرار دادیم. ما که از این طرف نگاه میکنیم خب چرا این حیوان کشته میشه و نمیدونم حالا گاهی گوشتش درست مصرف میشه درست مصرف نمیشه، چه فایده داره؟ خدا گوش میخواد چیکار کنه؟ خدا خون میخواد چیکار کنه؟ در آیه بعدش میفرمان که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، خونها و گوشتها برای خدا نیست، ولکن ینالها تقوا، تقوای شماست. این آیتش خوندم ظاهرن آیه 36 و 37 سوره مبارکه حج باشه. این شعائر هست که مهمه.
بله.
نه اصل قربانی کردن. این سعی بین صفا و مروه خودش خب به نظر ما یعنی شما بین این دو تا حالا کوه کردن دیگه، کوهی هم باقی نمونده، ما یه سالن مجلل نمیدونم چیز رو بی خود 300 400 متر راهی بریم برگردیم چی بشه؟ اما قرآن ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اینا شعائر الهی هستن، این کار شما تبلیغ دین هست، تعظیم شعائر الهی هست. گاهی این حرکت‌های دست جمعی پیاده، این میشه شعائر، این میشه تعظیم شعائر. دیگران که نگاه میکنن میگن ببینید نه چقدر عنایت دارن، تو سرما تو گرما پیاده خسته کوفته دارن این راه رو طی میکنن.
بله.
از این جنبه اگه نگاه بکنیم این میبینیم که خیلی کار بزرگی است، وقت سوارش هم خود خدا میدونه. اون وقتی که ایرادی وجود نداره، بلکه چنان که کسانی که در جبهه میرن میجنگن، کسانی که تبلیغ دین میکنن، کسانی که در جاهای دیگه تظاهرات میکنن، اینم اینو تظاهر هست از این جنبه که من عرض کردم. نکته بعد این که این کاریست که اهل بیت علیهم السلام هم گاهی کردن. امام مجتبی، امام حسین علیهم السلام، اینها 25 بار پیاده تشریف بردن مکه، در حالی که مرکب‌ها همراهشون بوده، کاروان، مرکب‌های رهبر همراهشون بوده.
بله.
ولی امام مجتبی علیه السلام سوار نمی‌شد. فرمود من به احترام پروردگارم می‌خوام پیاده برم. حتی گاهی بهش عرض می‌کردن که شما که پیاده شدید همه قافله پیاده شدن. تو قافله زن پیر هست، مرد پیر هست، ناتوان هستن، اینا نمی‌تونن که پیاده بیان. حضرت فرمود خیلی خوب، ما از قافله جدا می‌شیم. ما از کاروان جدا می‌شیم، می‌ریم فاصله می‌گیریم تا مردم به زحمت نیفتن، ولی من با خدام عهد کردم که به احترام پروردگارم پیاده برم. این کارها رو ما در بین اهل بیت هم میبینیم که این کارها رو انجام میدادن، برای خیلی استبعاد نکنیم. نکته بعد این که بله، اگر انسان کار مهمی داشته باشه و این پیاده رویهاش باعث فوت اون کارها بشه، ما هم تایید نمی کنیم. میگیم شما با ماشین نه با هواپیما برو، وقت اون کارهای مهمت رو انجام بده.
بله.
اما این باز فقط عبادت بشه، خب اینا در حال عبادته، خود این راهپیمایی هم میشه عبادت. چه عبادتی که شما میفرمایید بهتر نیست بره عبادت‌های دیگه انجام بده؟ برای خداش فرق نمی‌کنه که انسان نماز بخونه یا قرآن بخونه یا راه بره. اگه برای خدا باشه خب همش میشه عبادت. اگه برای خدا داره به سمت چیز میره، بله اگه کار داشته باشه ما با شما موافقیم. اگه کار مهم، کار اجتماعی داره، مثلا کسی استانداره، حالا استاندار بخواد مثلا چند روز پیاده بره، نه اینو ما تایید نمی‌کنیم. یک کسی مثلا فرض کن کار مهمی داره یا به هر حال گرفتاری داره، نه هرگز تایید نمی‌کنیم. زیارت رو برو.
بله.
با هواپیما برو زیارت کن، برگرد سر کارت. با ماشین برو توفیق زیارت رو درک کن، برگرد. اما حالا یک کسی باشه که نه این مشکل رو نداشته باشه، مخصوصا این که حالا هم یه ورزشی میکنه، هم مثلا فرض بفرمایید که اصلا اون جنبه تبلیغشون هم هست، این هم یه نکته. نکته بعد این که دوستان اینا داشته باشن، این حرکات رو ما به حساب مخالفت با تکنولوژی نذاریم.
درسته.
هرگز دین با تکنولوژی مخالفتی نداره، بلکه اصلا تکنولوژی خودش محصول دینه. اگر شما بررسی بکنید خواهید دید که همه اصول تکنولوژی برمیگرده به دین. انبیا بودن که اولین پایه‌گذاران تکنولوژی هستن، اونها بودن که اولین بار به بشر یاد دادن که از آهن میشه استفاده کرد، میشه ذوب آهن درست کرد، میشه نمیدونم لباس درست کرد، میشه الی آخر کشتی میشه ساخت. برید شما تاریخ مطالعه بکنید خواهید دید که همه علوم و صنعت و تکنولوژی ریشه در وحی داره، ریشه در کار انبیا داره. هرگز دین با صنعت و تکنولوژی و رفاه و پیشرفت مخالف نیست. منتهی تو که عرض کردم گاهی جنبه‌های دیگه‌ای داره کار.
بله.
اون جنبه‌هایی که عرض کردم. نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که بله ما هم قبول داریم که بعضی عرض کنم که افراط تفریط‌ها در این زمینه رخ میده. یعنی اگر بناس یک حرکت راهپیمایی هم باشه باید اون جنبه‌هایی که عرض کردیم درش مراعات بشه. اگه بخواد از روی افراط کسی خود جان خودش به خطر بندازه، یا فرض بفرمایید که زحمت بیش از حدی که قابل تحمل نباشه برای خودش ایجاد بکنه، یا چیزی از این قبیل که تو این راه هست، این امور وجود داره.
بله.
اینها بله اینا مورد قبول نیست. باید انسان فقط در اون حد این کارها رو بکنه که یک اثر از کنم که سیاسی، اجتماعی، دینی، تبلیغی برش مترتب باشه. اگه نبود ما هم تایید میکنیم که چنین کاری رخ نده، مخصوصا که تنها حال باید با اون برادر صحبت می‌کردن که حال شما بهتر نبود مثلا دست جمعی برید، این که یه تیکه از راه رو مثلا شما این کارو بکنید، نه که چون اگر واقعا از شما ایشون دیده باشندش شمال تا مشهد خیلی فاصله زیاد هست. اینا دیگه باید مورد به مورد بررسی کرد، ولی در مجموع افراط تفریط مورد تایید نیست، نه افراطش نه تفریطش، نه اینکه بگیم که اصلا شما این کارا رو نکنید این مورد تایید نیست، نه اینکه تو اون جنبه بیفتیم. کسانی کار دارن، درس دارن، دانش آموز، دانشجو هست، ده ها کار دارن، کارا همه رو رها بکنم بگم من میخوام پیاده بریم مشهد، نه اینا هم ما تاییدش نمیکنیم.
بله خیلی متشکرم استاد بار دیگه از حضورتون توی این برنامه. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید سپاسگزارم. میتونید با دو شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو با این برنامه در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری، به اسرار خدا بی
میبینی که هر جا بری